بخشی از زنان کشور به وجود آورد. ابتدا اینها تعدادشون زیاد نبود ولی به تدریج تعدادشون زیاد شد و نسل‌های دیگری به دنیا آمدند و به طور کلی در مدت 20 سالی که رضا شاه حکومت میکرد و پس از فرمان کشف حجاب، این اعتماد به نفس نسل در نسل منتقل شد در زنان ایرانی، به طوری که اون جمعیت بزرگ زنان بی‌حجاب و شاغل و تحصیل کرده و فعال در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی دوران شاه رو ما مدیون اون حرکت هستیم، هرچند که اون حرکت پیامدهای بسیار خشونتباری هم داشت.
خانم کار، حالا نگاهی بیاندازیم به اون کسانی که از فرمان کشف حجاب در 70 سال پیش انتقاد میکنه، حتی به شدت انتقاد میکنه.
خب بله، اونها هم میشه گفت که مبانی منطقی خودشون رو دارند و از یک نظر اونها هم درست میگویند و معتقد هستند که هرچه با زور و اجبار بر مردمی تحمیل بشه ممکنه که عکس العمل زورمندانه کاملا در تعارض با خودش داشته باشه و اعتقاد دارند حجاب اجباری بعد از 22 بهمن 1357 میتونه بدترین پیامدی باشه از اون کشف حجاب اجباری. ولی اون چه مسلمه در کشورهای مسلمان، اگر که وضعیت به گونه ای نباشه که حکومت کمک کنه به زنها برای اینکه وارد عرصه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بشن و بخواد با تأکید بر حجاب اجباری دست و پاگیر اونها بشه، طبیعتاً اون رشدی هم که انتظار میره برای زنان اتفاق بیفته و کاملاً با حقوق انسانی اونها ارتباط برقرار بکنه امکان تحقق پیدا نمی کنه. به حال یک موضوعی است که از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، ولی بهترین حالت این است که بگوییم که حجاب اختیاری است و هر کس که میخواد میتونه حجاب داشته باشه و هر کس که میخواد میتونه حجاب نداشته باشه. ولی یادمون باشه که در زمان رضا شاه اگر یک چنین حق اختیاری مطرح میشد اساساً امکان نداشت که زنانی خطر بکنند و بگن که خب اگر اختیاری من میخوام بی حجاب باشم و وارد جامعه بشم، حتما مورد آزار و اذیت و سرکوب اون جماعتی قرار میگرفت که معتقد هستند بی حجابی فحشاست.
خانم کار، اجازه بدید برگردیم به امروز. در سال 1394 خورشیدی هستیم و سوی دیگه روزهای نخستین سال 2016 میلادی رو داریم پشت سر میگذاریم. خانم کار، نگاهی بیاندازیم به کشورهای اسلامی. در حال حاضر به نظر شما کشورهای اسلامی در رابطه با حجاب چه نوع برخوردی دارند؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم و سفر کردم، غیر از عربستان سعودی بیشتر کشورها حجاب درش یک موضوع اختیاری و ایمانیه. به همین دلیل هم اونای هم که حجاب دارن میتونن شکلای مختلفی از مثلا روسری رو روی سرشون داشته باشن که ابدا شباهتی نداره با اون الگوی حجاب اجباری که آقایون در ایران بر ما تحمیل کردن.
80مین سالگرد کشف حجاب، نظرات مهرنگیز کار حقوقدان را میشنیدید در این باره در گفتگو با ژان خاکزاد. ساعت 19:49:20 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با برنامه هفتگی جامعه به پایان میبریم همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. این شما و این برنامه هفتگی جامعه با بنیامین صدر.
جامعه کسانی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند؟ آیا اونطوری که رسانه‌های رسمی در ایران وانمود کردند، این افراد گروهی خودسر بودند که خودشون تصمیم گرفتند به سفارت یک کشور دیگه حمله کنند؟ اصلاً افراد خودسر به چه کسانی میگن؟ آیا افراد خودسر یعنی گروهی از مردم یک شهر که بدون سازماندهی و کاملاً خودجوش در نقطه مشخص جمع میشن و دست به کاری میزنن، کاری که میتونه حتی خشونت‌آمیز باشه، اون هم با انگیزه سیاسی یا اعتراض به موضوعی اجتماعی و فرهنگی؟ اصلاً این گروه از شهروندان نماینده چه تعداد از مردم یک شهر یا کشور هستند؟ سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم مثل هر هفته همراه شما در مجله جامعه نگاه می‌کنیم به یک خبر یا پدیده اجتماعی. در این برنامه به مهمترین خبر هفته پیش، یعنی حمله گروهی از افراد به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد می‌پردازم. اینکه چرا باید گروهی از شهروندان با هر انگیزه و عقیده‌ای عصبانی و خشمگین به یک مکان مشخص حمله کنند یا اون رو به آتش بکشند، اون هم جایی مثل سفارت یک کشور. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به ماجرای حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران. افرادی که به سفارت عربستان حمله کردند، آیا گروهی از شهروندان خشمگین بودند که خودجوش تصمیم گرفتند چنین کاری رو بکنند، یا نه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه است؟ فراتر از اینها، خشم کنترل نشده گروهی به اصطلاح خودسر چرا باید به این صورت بروز پیدا کنه که با خودش بحرانی بزرگ رو هم برای یک کشور به همراه داشته باشه؟ این نیروهای خودسر که به تعبیر حسین قاضیان جامعه شناس حرکت‌های خودجوششون رویدادی آشنا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایرانه، از کجا میان و آیا واقعاً متعصب‌ترین حامیان حکومتن؟ حامیانی گوش به فرمان و مطیع که گاهی هم زیاده روی میکنن. مهرداد درویشپور جامعه شناس معتقده که این موضوع با توجه به رویکرد رسمی که همون تشویق خوشخدمتی و تابعیت بیچونه چرا از سیاست‌های حکومتیه، مهمترین دلیل شدت عمل این دست افراد و گروه‌هایی که میخوان پیروی خودشون رو از قدرت خیلی خوب نشون بدن و اون رو به رخ دیگر شهروندان بکشن، هرچند ممکنه در این مسیر گاهی هم زیاده روی کنن و باعث به وجود اومدن مشکل یا بحران بشن.
در جامعه ایران که خود دولتش اساساً مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن. جامعه ایران که جامعه ایست که دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش این رابطه دبلاغ تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده و در نجیس برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، مأموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
افراد یا گروه‌های تندرو و خشن که خودشون رو حامی سیاست‌های کلی و اصلی حکومت‌ها معرفی می‌کنن، همیشه و الزاماً به صورت مستقیم دست پرورد و دست ساز نیستن. اونها در برخی موارد افراد یا گروه‌هایی هستند که برای دسترسی آسان به منابع قدرت یا ثروت تنها همسو با زمامداران میشن و خودشون رو به فرهنگ غالب و مسلط نزدیک می‌کنن تا شاید بتونن از این راه بدون دردسر به منافعی که دنبالش هستن دست پیدا بکنن. اما باور این موضوع که مثلا در نقطه از خیابان یا مکانی مشخص در شهر بزرگی مثل تهران یا مشهد افرادی اون هم بدون اطلاع از هم برای اعتراض به موضوعی اون هم یک موضوع سیاسی که شاید چندان هم برای عموم مردم جذاب نباشه به راحتی جمع بشن کمی عجیب و دور از ذهن به نظر میاد. اینکه افراد یا گروهی در تهران یا مشهد بدون هماهنگی و مزاحمت و در چنین ابعادی مثل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی دست به حرکت خشونت‌آمیز بزنن در عمل و بدون مهیا بودن شرایط دور از دسترس نشون میده. با این حساب ماهیت این افراد یا گروه ها حتی اگر خودسرانه و تنها از سر اعتقاد دست به حرکت هایی از جنس حمله به سفارت عربستان و آتش زدن اونجا بزنن چیست؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران رفتم و از او درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با افراد و گروه هایی که در ادبیات رسمی و دولتی ایران خودسر نامیده میشن پرسیدم.
من دست کم دو مورد تجربه ای رو که خودم شخصا درگیر بودم، یکی روزنامه جامعه و یکی هم مجله کیان، در هر دو مورد این آدم‌هایی بودند که به سپاه متصل بودند. بنابراین این که این آقایون میریزن این تو این سفارتخونه ها و اینها، خود سر واژه بی خودیه، یعنی سرشون اتفاقا هیچ خود نیست. سالهاست که همه میدونن هر کس در ایران بوده و درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سر نخ این به اصطلاح گروه های خودسر یا این لباس شخصی ها هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه. ببینید این سنت زشت و بدی که به فرض با کشوری دشمنی هست حمله میکنن به سفارت خونش، این اخلاق بد و این بد اخلاقی که شاید از قتل گریبایدوف در دوره قاجاریه تا الان تا گروگانگیری در ابتدای انقلاب اسلامی از سفارت امریکا و تا حمله به سفارت انگلیس تا این آخری در حمله به سفارت عربستان، در تصور این آقایون این است که اینطوری مثلا به اون کشور یک ضرب شستی نشون میدن که بترسن.
اما اگر این موضوع که افراد و گروه های هرچند با انگیزه های اعتقادی و سیاسی اما خودسرانه دست به حرکت های خشونت آمیز بزنن صحت داشته باشه، این چه ربطی با نظام تربیتی و اخلاقی جامعه داره؟ نظام و فرهنگی عمومی که سیاستگزاران اون رو طراحی و اجرا می کنن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره و اینکه مشکل کجاست که عده‌ای برای اعتراض و به بهانه های مختلف دست به خشونت می زنن تا حضور یا تابعیت خودشون رو ثابت کنن با ما صحبت کرده.
تو جامعه ما خشم یک نوع ابزاره. مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه. ما به بروز دادن خشم حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال اما مشروع میتونیم بروز بدیم. یعنی جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت و یا از احساس خشم به عنوان یه ابزار استفاده کنیم. مکانیزمای کنترل خشم باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اقتصادیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده.
مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofardo.com آگاه کنید. مثل هر هفته برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.